بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. ما یک سوالی رو دو هفته است مطرح کردیم، برای بار سوم مطرح میکنیم که آیا کسی از دوستان در این بحث که آیا کافر حق نداشته باشه وارد مسجد بشه به خاطر جنابت یا وارد حرم بشه به خاطر مسئله احرام، کسی از فقها رو دیده بحث کنه یا نه، غیر از حالا بعضی از معاصرین که مطرح کردن. من نمیدونم جوابی براش پیدا شد یا نه. اما همونطوری که قبلا عرض کردیم، حضرت امام رضوان الله علیه در انتهای مباحث چند مطلب رو تحت عنوان فروع مطرح کردن. نه نه لازم نیست، ولی ببینید عرض کردم یه وقت یه بحثیه که مثلا اگر علما بهش توجه نکردن میگیم خب اصلا مسئله شون زمان مطرح نبوده، یا مثلا منابعش اونقدر مورد توجه نبوده، این منظر بحث یه منظری بوده که قاعدتا میتونسته مخفی باشه. اون معنا داره که یکی بگیم حالا هیچکی نگفته، مثل اینکه به بنده اشکال میکنن بعضی ها قبلا تو این 20 و چند سال بارها گفتن که آقا مثلا شما میگی اسلام مکتب داره، نظام داره، غیر از احکام، این همه فقیه آمدن نگفتن، حالا شما میگی مکتب داره، نظام داره، حالا میگیم نداره، این عجیب نیست. فقها توجهشون به استنباط احکام بوده، اونی که محل نیاز مردم احکامه، مکتب و نظام مفاهیمی است که زیر ساخت‌های احکام رو تشکیل میده. اون به وقتی به درد میخوره که ما میخوایم حکومت تشکیل بدیم، جامعه رو اداره کنیم. حکومت دستشون نبوده، جامعه رو اداره نمیکردن. اونم در مباحث امروز مطرح شده، چون در واقع امروز بشر به این بحث توجه کرد. این معنا داره که حالا من نگفتن قبلیا، چون توجه نبوده، زمینه توجه نبوده. یه وقت هستش که مسئله گفته نشده به خاطر اینکه مثلا ارتکازی بوده، خیلی واضح بوده گفته نشده، ولی یه جایی مثل اینجا که اینا زمین و زمان رو دارن میگردن، یه دلیل آبکشی هم شده پیدا کنن بر اثبات مطلب از روایتی که نمیدونم فلان نویسنده سنی گوشه کتابش نوشتم نمیگذرن. تو این بحثات دیدید که اینا برای اثبات چه میکردن؟ فلان روایتی که قیله که مثلا عمر اونجوری گفته، نمیدونم ابن عباس اونجوری گفته، هم میان میارن. چرا؟ چون میخوام بالاخره برای مطلب دلیل اقامه کن. بعد این مسئله که مورد توجهشون بوده، دنبال دلیل بودن، این همه زمین و زمان چرخ زدن که حتی از ادله سنی هم نگذشتن. شما میدونید معمولا فقهای ما که کاری ندارن به این که کتاب اهل سنت روایتش چیه که، ولی اینجا دیدید چقدر اینا به این روایات تمسک میکنن، چون دلیل ندارن. مطلب در روایات ما که نیامده، اگه آمده بود توی روایت معتبر و مطلب محکمی داشتن نیازی به این همه دست و پا زدن نبود. خب تو اینجا بعد اینا هم همشون که بلدن که کسی بدون احرام نمیتونه وارد حرم بشه، اینا که همشون بلدن که کافر نمیتونه محرم بشه، چون احرام قصد قربت میخواد، قصد قربت از کافر متمشی نمیشه. یه چیزایی نیست که بگیم ما کشف کردیم، اینا نمیدونستن فقهای قبلی. چطور شده اینایی که دنبال دلیل بودن و این دلیل قاعدتاً باید غفلت ازش نمیشده، چرا هیچ کس به همه چی تمسک کردن؟ به این اصلا حتی اشاره، یه اشاره هم میکردن که حالا مثلا از باب این که دخول در حرم احرام نیاز داره و کافر نمیتونه محرم بشه، نیله مثلا یه کسی، بعد ما میگفتیم خب بالاخره یه چیزی. سوال من اینه که چطور شده، یعنی آخه این یه کمی برای من ساده نیست حلش، که چطور شده فقها ندیدن؟ یه جایی عرض کردم نبینن یا نگن، میگیم خب یا خیلی واضح بوده نگفتن، یا ندیدن چون زمینش نبوده به این نگاه کنن. ولی این اینجوری نیست، یه مسئله تازه‌ای نیست، اینجوری نبوده فقها دلیلای متقن محکم درست حسابی داشته باشن بگن ول کن حالا اون ادله ضعیف‌تر رو، مثلا اینجوری نبوده. این اصلا دلیل پیدا نمی‌کردن. این همه تلاشی که ما می‌بینیم فقها دارن می‌کنن یه دلیلی ببافن، مگه دلیل درست حسابی نشه؟ دلیل درست حسابی میشن رو میز دیگه، اول از همه گفتن بله این صحیحه زراره اینجوری گفته است که نمیتواند مثلا کافر وارد حرم بشه، خب تموم میشه دیگه، بحث نبود، نداشت که دیگه نیاز نبود از ابن عباس و نمیدونم عمر ابن عبدالعزیز و این و اون شاهد بیارن. این بحثا که شما ما میبینیم که خب اینا اینقدر دست و پا میزنن، معلومه دلیل متقنی تو ما نیست. از اون طرف حکم به نظر خودشون روشنه، برای همین دنبال اینن که یه جوری این بحثو استدلالیش کنن که عرض کردن ما برگردونیم به ارتکازات متشرعه. ولی من برام همین استغراب وجود داره که چطور شده این بحثو بهش نپرداختن. حالا من نکته سوالم اینه، ولی خب خود بحث که معنا داره و این که حالا نگفتنم که دلیل نمیشه، ولی چطور شده نگفتن؟ این یه کمی برای من مشکله. حالا یه حال امام فروعی رو در انتهای بحث فرمودن، مسئله اولش رو قبلا بحث کردیم، نتیجه گیری کردیم، مسئله دوم رو هم جلسه گذشته بحث کردیم، ظاهرا تمام شد. فقط من میخونم همه مطالبش رو گفتیم. ظاهرا این بود که لبرتک به اهل الذمه ما هو سائق فی شرعهم ولیس بسائق فی شرع الاسلام، این مادامی که تجاهر نکنن لم یعترضوا، اعتراض بهشون نمیشه. که این گفتیم از ضوابط در واقع ذمه که به اینها ما اجازه بدیم در خلوت خودشون کار خودشونو بکنن، این کار توی شریعت خودشون هست انجام. ولو تجاهروا به عمل به ما یقتزل جنایه به موجب شرع الاسلام من الحد او التعذیر، گفتیم اینم مقتضای عقد ذمه است که اینها ولو اینکه در داخله خودشون میتونن بر اساس مباحث خودشون رفتار کنن، اگر اون چیزایی که خلاف شریعت اسلام بیان بیرون آشکارا انجام بدن باشون برخورد میشه، همون برخوردی که با مسلمونا میشه، اگر حد داره حد میخوره، اگر تعذیر داره تعذیر. ولو فعلوا ما لیس بسائق فی شرعه، اگر یه کاری انجام بدن که در شریعت خودشون هم جایز نیست، در این صورت یفعل به ما هو مقتضی الجنایه فی شرع الاسلام، با اونها بر اساس ضوابط اسلامی برخورد میشه اگه برای ما احراز شد. گفتیم نکتش اینه که وقتی اونها عقد ذمه رو میپذیرن، توضیح دادیم جلسه قبل، میپذیرن که در همه جهات تابع اسلام باشن الا در داخله خودشون که میتونن در اون داخل به احکام و رفتار وظایف خودشون بر اساس دین خودشون عمل کنن، اما در بقیه امور تابع اسلام باید باشن. بنابراین اینا اگه یه کاری کردن که از نظر دین خودشون هم جایز نیست، این طبق اون قرارداد ذمه مجازات میشن، همون مجازاتی که مسلمونا اگر انجام میدادن میشدن اینا خواهند شد. قیل که قائلش مرحوم محقق بود که و انشاء الحاکم دفعه الى اهل مهلتهی لیقیمو الحد علی به مقتضا شرعهم، قبلا توضیح دادیم صاحب جواهران فرمود که این قول دلیلی نداره، ما دلیلی نداریم که حاکم بتواند اینا رو ارجاع بده به دین خودشون، در یه بحث دیگری دلیل داریم، ولی این ربطی به این نداره. و اون بحث این بود که اگر دو تا ذمی با هم دیگه دعوا کردن، یعنی در مباحث حقوقی آمدن به حاکم شرع مسلمان مراجعه کردن، حاکم شرع میتونه خودش قضاوت انجام بده، میتونه بهشون بگه آقا برید سراغ حاکم خودتون، من توی این کار دخالت نمیکنم. اما اون بحث مربوط به مسائل حقوقیه، نه مربوط به مسائل کیفری. و عرض کردم قیاس مباحث حقوقی به مباحث کیفری قیاس معالفارقه، مباحث حقوقی ضرورتاً با مباحث کیفری یکسان نیست، بنابراین دلیلی نداریم. البته مرحوم محقق نفرموده که دلیل من اینه، ولی صاحب جواهر ظاهر عبارت، چون البته ظاهر صاحب جواهرم تصریح نکرد، ولی ظاهراً چون دلیل پیدا نکرده بود میخواست بگه شاید مثلا گویا محقق از این استفاده کرد. بنابراین این که امام فرمودن والاحوت اجراء الحد علی حسب شرعنا، بلکه اقوا همینه که این همینطوره، یا حداقلش احوته، همینی که امام فرمودن، و الا ظاهراً باید همین دیگه، حتی بر اساس شرع ما برشون جاری کنه. و اینجا هم فرقی بین متجاهر و غیر متجاهر نیست، چون گفتیم فقط استثناء اون چیزی است که در شریعت خودشون جایزه، به شرط اینکه اون رو اگر مخالف شریعت ماست آشکار نکنن. البته چیزایی که در شریعت اونا هست مخالف شریعت ما نیست، اونو آشکار هم بکنن اشکالی نداره، خب اون خلاف شرع ما هم نیست، اونو ما بحثی نداریم. اما مسئله سوم راجع به وصیت، البته باز وصیت اهل ذمه. امام اینجوری مسئله رو فرمودن، حالا این مسئله رو دقت کنید، در ادبیات امام با ادبیات فقها یک کمی فرق. امام فرمودن لو اوصا از ذمی، مطلق ذمی، که حالا بعد میگم چرا این عرض کردم، به بناء کنیستن او بیعت او بیت نار معبدن لهم و محلن لعبادتهم لعباداتهم الباطله و رجع الامر الینا لم یجوز لنا انفاذها. خوب دقت کنید امام چجوری مسئله رو میفرماید، بعد حالا توضیح میدیم نکته های این نوع فرمایش. میفرماید اگر ذمی، مطلق ذمی، چون در بعضی از آثار فقهی این بحث رفته روی قسیس و رهبان، امام اختصاص به قسیس و رهبان ندادن، به روحانیون مسیحی یا یهودی یا زرتشتی یا اهل کتاب ندادن، هر ذمی ولو قسیس و رهبان نباشه، اگر وصیت بکنه به چی؟ به بناء کنیستن او بیعتن او بیت نارن معبدن لهم و محلن لعباداتهم الباطله، که بیایید یک کنیسه بیعه، یک آتشکده‌ای برای معبد ما به عنوان محل عبادت ما بسازی. مثلا مسلمان ها که وقف میکنن بعد مرگشون، مثلا این با پول من اینقدر وصیت میکنن یه دون مسجد بسازید، چون اینا که پول دارن یه عمری وظایفشون رو انجام نمیدن، موقعی که میخوان بمیرن تازه یادشون میفته آخرتی هست و اینا، شروع میکنن به بعضی از این وصیت ها. چاره حالا ما که مردیم تا وقتی بودن دلشون نمیامد یه دونه میخ برای مسجد بخرن، ولی حالا که مردن دیگه بذل و بخششون زیاد میشه، بیاد میگه آقا یک سوم مال من مثلا بدید مسجد بسازیم. اب نداره، البته خوبه، حالا هر وقتم بدن اب نداره، ما بخیل نیستیم، رد نمیکنیم، ولی اگه زمان حیاتشون خودشون انجام بدن بهتره، چون خیلی از این وصیت ها متاسفانه توسط ورثه باعث ابطال میشه، علی رغم اینکه شرعیه و باید عمل بشه، ولی متاسفانه خیلی ما دیدیم از به خصوص ثروتمندا این ورثه خلاصه سختشون میاد، گفته جون که نیست آدم راحت بده، ماله، بعد مال مفتمون که دیگه خیلی سخت‌تر میشه، بعد اون وقت رقمام کلونه، مثلا طرف میگه اینقدر بدید، مثلا یه دفعه 10 میلیارد 20 میلیارد ورثه جونشون در میاد 20 میلیارد رو بدن، 1000 کلاه شرعی و استفتاء و بالا و پایین که خلاصه از گوشش بتراشن تا جایی که ممکنه چیزی باقی نمونه. علی حال، حالا این ذمی ما هم مثل اون آقای مسلمون ما مرده، گفته آقا اینقدر بدید یک کلیسا بسازید فلان جا، یک کنیسه بسازید فلان جا، یه آتشکده بسازید. امام میفرماد اگر اینو وصیت کرده بر به این عنوان و رجع الامر الینا، یعنی مسئله به ما آمدن ارجاع دادن، و الا به ما ندادن ارجاع، خودشون رفتن، اون بحثای قبلی پیش میاد که اگه اینا بخوان برن معبد جدیدی بسازن ما بهشون اجازه ساخت نمیدیم، بحثا قبلا گفتیم. اما اگر حالا سراغ ما آمدن که آقا این وصیت شده مثل مثلا حکومت اسلامیه، وصایا همه چی میاد مثلا تو محاکم اسلامی، اونجا وصیت کرده که آتشکده درست کنید، یه کلیسا درست کنید برای عبادت، امام میفرمان لم یجوز لنا انفاذها. این قید که فرمودن معبدن لهم و محلن لعباداتهم الباطله برای چیه؟ این برای اینه که حالا تو ادبیات فقهی فقها ها میبینید که فقها ها آمدن گفتن آقا یه وقت این کنیسه رو میگه بسازی برای عبادت، گفتن جایز نیست، ولی یه وقت هست دیگه مثلا تو فلان مسیر یه کلیسا بسازی که مردم میخوان بیان ردشن، یه جایی باشه برای استقرارشون، برای استفاده ماره، نه برای عبادت، اونو فقها ها گفتن جایزه. امام البته به اون بحث اصلا نپرداختند، بدون اینکه متعرض اون بحث بشن فرمودن اونی که مال عبادت باشه جایز نیست، نفرمودن اون یکی جایز هست یا جایز نیست، ولی در واقع این نکته برمیگرده به اون بحث که حالا میگه. و کذا لو اوصا به صرف شیء فی کتابت تورات و الانجیل و سائر الکتب الضاله المحرفه و طبعها و نشرها، میگه آقا اینقدر پول بذارید انجیل تورات چاپ کنید بنویسید، بنویسید یعنی با خط بنویسید، کتابت به این معنا که قدیم استنساخ میکردن، نه اینکه نسخه جدید جلد دوم تورات و انجیل بنویسن. و نشرها، طبعها و نشرها، اینا امام میفرماد جایز نیست. یعنی اگه به ما رسید میگیم نخیر آقا، حق ندارید شما با این انجیل چاپ کنید، تورات چاپ کنید. و کذا لو وقف شیئا علی شیء مما ذکر، یه چیزی وقف میکنه برای اینا، میگه مثلا من فلان چیز رو وقف کردم برای فلان کنیسه‌ای که توش عبادت میکنن، فلان کلیسایی که توش عبادت میکنن، امام میفرماد جایز نیست. یا مثلا فلان کتاب پول رو وقف کردم برای مثلا اون چاپخونه‌ای که داره انتشار میده مثلا انجیل تورات، این چاپخونه رو مثلا حمایتش بکنم، پول بهش بدم، امام میفرماد نه، چون مثلا صرف توسعه نشر تورات و انجیل میشه. فلو لم یرجع الامر الینا، اگر امر به ما بر نگرده، یعنی به ما کاری ندارن، خودشون وصیتی کرده داخل خودشون میرن دنبال اجرای وصیت. فان کان البناء مما لا یجوز احداثها، اگر از اون ساختمونایی است که جایز نیست بسازن، او تعمیرها جایز نیست تعمیرش کنن، یجب المنع. و الا اگه کاریه که ممنوع نیست، لیس لنا الاعتراف، ما نباید بهشون اعتراض کنیم، کار خودشون دارن انجام. الا امام اینجا باز استثناء میکنه، که این استثناء هم حالا به این شکل تو آثار فقهی نیست، فرمان الا اذا ارادوا بذلک تبلیغ مذاهبهم الباطل بین المسلمین، مگر این که ما میفهمیم که با اینا دارن این کار میکنن برای این که مسلمونا را جذب کنن، مربوط به دایره خودشون نیست. یه وقت مثلا کلیساشون رو تعمیر میکنن که همون مسیحیایی که هستن بیان اونجا عبادت کنن، کار ندارن به مسلمونا، مسیحی ها رو میخوان عبادت کنن، ما بهشون کار نداریم. اگر مثلا کلیساشون در یک جاییست که منعشون نمی کنیم از ساختن یا تعمیر کردن، مثلا تو منطقه خودشونه و میگیم اشکالی نداره در مناطق خودشون کلیسا بسازن یا کلیسا تعمیر کن، اما اگه ما بفهمیم که نه بابا، اینا دارن این کلیسا رو میسازن که این کلاسا بزرگ بشه تا بتونن مثلا کلاس معرفی مثلا مذهب مثلا تو دین عیسوی رو قرار بدن که مردم رو جذب کنن، دعوت کنن، امام فرمود نه. الا اذا ارادوا بذلک تبلیغ مذاهبهم الباطل بین المسلمین و اذلال ابناء المسلمین فانه یجب منعهم و دفعهم به ایت وسیله مناسبه. من اینجا خوب است این مناسبت عرض کنم، این نکته خوبه و ضروری است که عده‌ای از علمای دین، مسلمان‌ها، عالمان دینی به صورت خاص شیعه، با مکاتب و مذاهب دیگه آشنا بشن و بتوانن مفاهیم اونا رو بفهمن، فرهنگ اونا رو درک کنن، تا بتونن از یک طرف با تابعان اون ادیان ارتباط برقرار کنن، دعوتشون کنن به اسلام، از طرف دیگه بتوانن مباحث اونها رو نقد کنن. این خیلی خوبه. در تاریخ اسلام هم ما داشتیم شخصیت‌های برجسته علمی که آشنا بودن با مذاهب و مکاتب و ادیان دیگه، ولی یک خطری اینجا هست که الان این خطر رو ما خیلی احساس میکنیم. بعضی از رفقای طلبه که میرن آشنا بشن با این مکاتب میفتن اون بر طلبه، بعضی هاشون هم معمم هن، ولی وقتی باشون بحث میکنیم، صحبت میکنیم، میبینیم به قول بعضی ها، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای تبریزی، عاشق جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه، بعضی وقتا که بحث میکردن رفقا، بعضی بحثای خوب میکردن، ایشون به شوخی میگفت بوی ملایی میاد، مثلا یعنی دیگه شما مثلا ملا شدید. حالا بعضی از این رفقا هم که صحبت میکنن، آدم میبینه بوی یهودیت یا بوی مسیحیت میاد، هر طرف رسماً مسیحی یا یهودی نیست، ولی یک جوری حرف میزنه که آدم احساس میکنه خیلی مثل این که علاقه داره، یه چیزی انگار کمه. این خطره و متاسفانه این خطر وجود داره. امام رضوان الله علیه خیلی به این نکته، حالا هم توی این مسئله، هم تو مسئله چهارم که بهش میرسیم، اصلا اون مسئله رو من ندیدم تو کتب فقهی زیاد، امام عمدتا مطرح کرده، امام خیلی روی این نکته تأکید داره و این نکته مهمه. شناخت اونها خوبه، نقد اونها خوبه، تلاش برای ارتباط با اونها، جذب اونها خوبه، ولی افتادن تو دامن اونها، گفتم یه وقتی قصه شو، یه طلبه ای رو تو فرانسه 20 سال طلبه حوزه بوده، طلبه با سابقه، رفتیم کلیسای به اصطلاح قلب مقدس، خب کلیسای معروف بزرگ زیبا فلان، بعد اونجا یک قسمتی از یک مجسمه فکر کنم سندفول بود یا یکی از همین چیز، این پایین پاش ساییده شده بود، مجسمه سنگی ساییده شده بود. گفتم برای چی اینجوری شده؟ گفت این از بس مردم دست میکشن برای تبرک. بعد اینو که گفت خودش هم دست کشید. تو دیگه هر چی دست میکشی؟ گفت حاج آقا من این از این اثر دیدم. گفتم به آقا بعد این همه سال طلبگی و اینا اثرم دیده. بابا چشم ما روشن، به قول آقای حسن زاده حفظ الله زهی به جمالت. بله، مرحوم محقق رضوان الله علیه در یه مسئله نسبتاً کوتاهی به این مسئله اشاره میکنه، میفرماید لو اوسا از ذمی، همین تعبیر ذمی رو باز داره، به بناء کنیست او بیعت لم یجز لنا، لم یجز جایز نیست، لانها معصیتون. ایشون اشاره نمیکنه که مثلا اگر به ما ارجاع دادن لم یجز، فقط استدلال میکنه که این معصیته، چه ساختن کنیسه، ساختن بیعه معصیته و همین دلیل جایز نیستش که وصیت بکنه. و کذا لو اوصا به صرف شیء فی کتابت تورات و الانجیل، چرا جایز نیست؟ لانها محرفتون. و لو اوصا للراهب و القسیس جازا، اگر این آقای ذمی بیاد وصیت بکنه برای راهب و قسیس، خب اونا برای روحانیونشون نذر میکنن، مثلا اگر فلان حاجت ما برآورده شد یا مثلا بعد از مرگشون وصیت میکنن که مثلا اینقدر اموالمون رو صرف این مثلا کلیسای این کشیشای این کلیسا راهبان این دیر بکنید، این جایزه یا نه؟ مرحوم محقق میفرمان جایزه، کما تجوز و صدقه علیه، یعنی چی؟ یعنی همچنان که جایز است که به اینا صدقه بدن، برن به قسیس و رهبان صدقه بدن، اونا صدقه میدن به قسیس و رهبان، این جایزه، جایزه براشون وصیت بکنه. حالا بعد عرض میکنیم تو این عبارت یک اشکال ادبی مرحوم شهید ثانی دیده، خیلی این اشکال گیر داده بهش، برای همین معنای عبارت رو عوض کرده. و اون اشکال ادبی که ایشون خیلی حساسیت نشون داده اینه که میگه چرا ضمیر علیهم گفته است مرحوم محقق، در حالی که اگر این مرجع ضمیرش راهب و قسیسه باید بگه علیهما، چرا گفته علیهم؟ بعد میگه خب این که شما بگید مقصود از راهب و قسیس جنس راهب و قسیسه، این دیگه خیلی آب میبره، برای همین ایشون معنا رو عوض میکنه. حالا میبینیم توی مسالک معنا رو عوض میکنه. اما عبارت مرحوم علامه، علامه می فهمن لو اوسا از ذمی به بناء کنیست او بیعت او موز عبادت لهم لم تسه، چه صحیح نیست، لانها فی معصیت، چون اینا همش در معصیت. و کذا لو اوسا ایستعجر خدمن للبیعت والکنیسه، بگه آقا این پولو صرف این بکنید که خادم بگیرید برای بیعه و کنیسه، مثلا برای کلیسا و کنیسه، او یعمل سلبانن، بگه این پولو صرف کنید صلیب بسازید، او یشتری مصباحن، یه چراغ بخرید برای نصب توی کلیسا، او یشتری ارزن، یه زمین بخرید، فیوقف علیها، یعنی علل کنیست و البیعه، بگه آقا این زمین رو وقف کنیسه کنید یا این چراغ رو وقف کنیسه کنید. بگه از چیزایی که توی به خصوص کلیساها مرسومه، قدیما تو قوم مرسوم بود، یادتونه اگه میدونم شما سنتون شاید نخواد، قبل از انقلاب قوم خیلی شم مرسوم بود، هر کی میامد امامزاده ها همه جا شم مرسوم بود، تو قوم هم خیلی مرسوم بود و به قومی ها هم یه نسبتی میدادن، شم مرسوم بود، اینا میامدن نذر میکردن شم روشن میکردن، همه جاهام یک جایی داشت برای روشن کردن شم. این در فرهنگ کلیسایی هست، تو کلیساها که میری شم میان روشن میکنن برای برآورده شدن حاجاتشون. و به حمد الله و المنه من دیدم که بعضی از سفرهای جمهوری اسلامی ایران هم که میرن کلیسا شم روشن میکنن، احتمالاً اونام برای حاجت برآورده شده. و اینو دیدم خودم، به چشم خودم دیدم که بعضی‌هاش این کارو میکنه. و این رسم اونجا بوده، تو کلیساها هست که شمع روشن میکردن. البته حالا میگن بعضیا براش فلسفه که مثلا قدیما چون چراغ نبوده این شمع وسیله روشنایی بوده، از این طریق در واقع روشنایی این مناطق تعمیم میشد. حالا کار نداره. مرحوم علامه میفرماد اگر وصیت بکنه برای اینجور چیزا اینا جایز نیست، چون همه اینا معصیته، خدمت به بیعه، ساختن صلیب، اینکه اونجا چراغ روشن کنی، زمین بدی، امکانات مالی بدی، اینا معصیت. ولو اوصا از ذمی به بناء کنیستن، اما اگه بگه آقا یه کنیسه بسازید، تنزلها الماره، اینایی که عبور میکنن بیان اونجا استراحت کنن. حالا من اهل ذمه، بگه آقا فقط اهل ذمه میتونن بیان، مثلا یهودی ها که مثلا رد میشن، یا مسیحی ها، یا همه اهل ذمه اینجا میتونن برن استراحت. او من غیره، بگه نه هر کی خواست بیاد، مسلمان هم اگر خواست میتونه بیاد اینجا استراحت کنه. او وقفها علا قوم یسکنونها، بگه آقا من این کنیسه رو برای همین آدمایی که تو اینجا ساکنند قرار میدم. او جعل اجرتها للنصارا، بگه اجرتش مال نصارا. حالا اجرت کنیسه من نمیدونم چیه، که اجرت کنیسه من مثلا درآمد به اون معنا که مثلا شغل اونجوری چیز نیست. بله اونجا تبرعات میارن مردم، صدقات اینا، و حالا در بعضی از ادیان و مذاهب یه چیزایی شبیه خمس و زکات هم دارن، که مثلا یه سری در واقع مالیات های شبه مالیات دارن اون چیزایی. البته حالا تو بعضی چیزا هست مثلا بعضی از ادیان، ولی اجرت و حال نصارا نمیدونم اجرت کنیسه رو برای نصارا قرار دادن مقصودش چیه. شاید مقصود ایشون اینه مثلا کنیسه بسازن، مردم بیان اونجا بشینن، اجاره بدن، مثلا یک مسافرخونه مانه، بعد اون اجرتش رو قرار بده برای نصارا. والا که کلمه کنیسه رو در عربی برای یهود و نصارا هر دو به کار میبرن، ولی کنیسه معمولا مال یهود تو فارسی، ولی عربی هر دو. حالا اینکه ایشون گفته کنیسه، مقصودش کنیسه، بیعه، بیت نار، فرقی نمی کنه، از باب مثاله.
اول هست که کنیسه بسازن فقط برای اینکه یه سری آدم برن اینجا ساکن
شن. نمیدونم این چه فرضی بوده فقهای ما کردن، احتمالا تو عمرشون کلیسا ندیده بودن. نمیدونم کلیسا چیه.
بعضی نشارا میامدن ازشون پول میگرفتن.
اجرت چی آخه؟ اجرت ها، اجرت کنیسه ها. یهودی ها به نصارا پول بدن، اونا جون به اسرائیل نمیدن، به پول بدن به نصارا. پول دادن برای یهودی از جون دادن به مراتب سخت‌تره. نه اصلا اونا بعد اهل این کارا نیستن اصلا. یهودی ها، یهودی ها برخلاف مسیحی ها، ببین مسیحی ها همیشه دنبال اینن کلیساشون یک جایی باشه همه ببیننش، قشنگ باشه، گنده باشه، علامت داشته باشه، همیشه دنبال اینن. برای همین مثلا شما میرید کلیسای قلب مقدس در پاریس، بالای تپه از یک فاصله زیاد دیده میشه ساختمون، تشکیلات. اما کنیسه ها رو تا نزدیکش هم میری نمیتونی درش رو پیدا کنی. یهودی ها یک سوراخ سنبه کلیسه رو میسازن که هیچ که نبیندش. مثلا توی مسکو، اینو من قبلا قصهش عرض کردم، یه پارک ملی داره مسکو، خیلی بزرگه. تو یه قسمتش گفتن آقا بیان مسلمان ها مسجد بسازن، یهودی ها کنیسه بسازن، مسیحی ها کلیسا. مسلمان ها و مسیحی ها رفتن یه جایی مثلا که دیده بشن، یه مسجد این ساخته، یه کلیسا اون ساخته. هرچی میره اونجا نگاه میکنی کنیسه یهودی ها کجا؟ این یه قسمتی که پر از درخته، اون پشت بشتا رفتن یه کلیسه درست کرد که هیچ که حتی نبیندش، چون اونا اصلا بناشون برای نیست که دیده بشن، چون تبلیغ نمیکنن. اونا میگه چه چاغ نداره یهودی بشه. شما بری الان در کنیسه در بزنی بگی آقا من طلبم آمدم یهودی بشم، با اردنگی میندازن بیرون. برده کارت، تو اصلا حق نداری نزدیک اینجا بشی. برخلاف مسیحی ها که دنبال اینن هر کی گیر میارن به یک شکلی مسیحی کنن، اینا نه اصلا دنبال نیستن. برای همین حالا تو کنیسه اصلا این خیلی، اگه کنیسه به معنای کنیسه یهود باشه که خیلی بعیده، مگر برای خودشون. اونا خب برای خودشون خیلی همیشه تسهیلات ویژه یهود هست، اون از قدیم هم بوده برای خودشون، چون اونا خودشون نژاد برتر میدونن، بقیه رو همه رو پست و نجس و این چیزا میدونن. اونا اصلا خیلی نگاهشون نگاه نجات پرستانه است، نه مربوط به آیین صهیونیستا، نه کلا نگاه آیین یهوده، ولی صهیونیستا که خاصه. مرحوم علامه میفرماد لو اوصا به این چیزا جازت الوصیه، جایزه. چرا؟ لان نزولهم ليس بمعصيته، اینا که بیان اونجا بمونن که معصیت نیست، الا ان تبنا لصلواته، مگر اینکه اینو برای نمازهای اونها، مقصود عبادات، همون چیزایی که اونها انجام میدن، چون بعضی از اون عبادات اسمشو بهش میگن صلات دیگه، مثلا همین عشاء ربانی هم نماز شبشونه دیگه، مثلا شب نماز عشاشونه دیگه. البته فقط بعضی وقتا نماز میخونن، مثل ما پنج بار در هفته در روز نمیخونن، هفته یه بار میرن همه رو جمع میکنن اونجا یه جا. بله. و کذا لو اوصال رهبان، وصیت بکنه برای رهبان به شیء صحت الوصیه، وصیت جایزه. چرا؟ صحیحه. لجواز صدقت تطوع علیه، چون تطوعا یعنی همینجوری ببرن بهشون صدقه بدن جایزه، پس وصیت بر اونها هم جایزه. ولو اوصا ان یکون للنزول الماره لصلات فیه، اگه حالا اینجوری وصیت کنه بگه آقا این کلیسا رو بسازید اینجا که این ماره که میان رد میشن اینجا بیان نماز بخونن. نماز مقصود نه نماز ماها، این نماز خودشون، مسجد درست نگردن ها، مقصود اونه. لیل تبطل الوصیه فی الصلات و تصح فی نزول، گفتن یه تیکه از وصیتش باطل میشه یه تیکش میمونه. کجاش باطل میشه؟ گفتن اون لسلاتش باطل میشه ولی لنزولش باقی میمونه. خب حالا اگر اینطوری شد چی؟ گفتن فتبنا کنیستون به نصف سلس، چون از سلسش وصیت کرده بود، سلس رو وصیت کرده بود برای اینکه یک کنیسهی بسازن که توش نماز بخونن ماره. اینا گفتن اون قسمت که ماره بیان توش جایزه، اون قسمت که نماز بخونن جایز نیست، پس اون سلس رو نصف میکنی، از نصفش برن بسازن که اونا بیان توش. فعلا یمکن ذالک، اگر خب آقا با نصفش اصلا نمیشه کنیسه ساخت، ازینش زیاده، بطلت الوصیه، وصیت کلا باطل میشه. و قیله، بعضی ها گفتن نه آقا جان چی کار داریم به سلسش، سلسش رو همه رو صرف میکنی، تبنا الکنیستو به سلس و تکون لنزول الماره، ولی میگیم آقا ماره اینجا حق نماز نداره، میگیم ماره میتونن بیان اینایی که مرور میکنن، اما یمنعون من الاجتماع للصلات فیها، چون اونا همشون نمازشون نماز جماعت دیگه، برای اجتماع برای نماز جلوشون میگیریم، چون میگیم نمازشون با کشیش همون مراسمشون که میخونن با هم دیگه سرود میخونن و اینا، اون نمازشونه دیگه که با کشیش میخونن و در یک زمان خاصی روزای یک شنبه میخونن و سرود، آره سرودای سرودی که میخونن دعاست، ذکر و دعا و ایناست، نه ذکر و دعاست، توصیف خداوند و مثلا اوصاف ویژگی های حالا خدا که اونا میگن، حالا مقصودشون همون عیسی، چون اونا خدا رو عیسی میدونن که اومده رو زمین دیگه، مثلا توصیف اوناست و بعد دعا و اینا که مثلا بهشون خدا چه بده، و بعضی چیزاشون هم شبیه مطالب ماست، نه اینکه حالا هیچ کدومش به ما شباهتی نداره، نه بچه‌شون هم شبیه. و اتفاقا حالا مسیحی‌ها که قرآن هم گفته که واقعا مثلا از بقیه بیشتر زمینه دارن، واقعا همینطورن، مسیحی‌ها که زمینه‌های خوبی درشون هست اگر کسی درست بشناسه، عرض کردم اون بر نیفته، تو مسیحی‌ها زمینه‌های خوبی هست، به خصوص در قشر متدین اینها و حتی در کشیش‌های اینها، اینها یک زمینه‌های خیلی خوبی دارن، برای همینم هم توی تاریخ کشیش‌هایی که مسلمون شدن کم نبودن. الان یه طلبه‌ای اخیراً آمد دیدن من از کشور یارم، یکی از این کشورهای آفریقایی، این طلبه 10 سال پیش اولین کسی است که در اون کشور شیعه شده. در طول این 10 سال به تنهایی در اون کشور برای تشیع کار کرده، یه جمعی شیعه درست کرده، یه عده‌ای از پیروانش بعضی از مسیحی‌ها، تا حالا موفق شده دو تا کشیش رو که دومیشون رو اخیراً شیعه کرده بود، کاردینال دومی اینو شیعه کرده، که البته اون اولی رو که شیعه شد روز بعدش کشتنش در اونجا، ترورش کردن اون کشیش اول رو، ولی دوم اینا زمینه دارن. خوش کسی باید بلد باشه با مطالب اینا آشنا باشه، با نوع ذهنیت اینها آشنا باشه، که اگر کسی ذهن اینا رو بشناسه، مفاهیمی که اینا زمینه پذیرششو دارن اول مطرح کنه، خیلی زمینه هست برای بحث. خوش عرض کردم کار هر کسی نیست، بعضی از این رفقا مشکل پیدا میکن. بله بگذاریم. ولو اوصا به شیء تکتب به التورات او الانجیل او الزبور او غیر ذلک من الکتب القدیمه بطلت الوصیه. خب دقت کنید در عبارات فقها تو اینجا تا اینجا که خوندم، حالا وقت اونی که میگذشت، هیچ اشاره نکردن که اگر اینا به ما رجوع کردن این احکامو داره. ظاهرشونه که مطلقا جایز نیست وصیت در این گونه موارد. ظاهر معیارشون هم اینه، هر جایی که معصیت وصیت جایز نیست، هر جایی که معصیت نیست وصیت جایز. این ظاهر عبارات فقه هاست. البته دو سه تا نکته که حالا این عبارت مرحوم علامه در تلخیص المرام تصریحه، می فرمان تبطل الوصیه فی المعصیه. بعد مثال می زنن کذا لو اوصا الذمی به بناء کنیست او بیعت او صرف شیء فی کتابت تورات و الانجی و تصح لو اوصا لأهل ملته. اگر وصیت کنی برای اهل ملته، چه قسیس رحمان چه غیر اونها. بعد مسالک یک توضیح مطلبی داره که عرض کردم به خاطر اون عبارت مرحوم محقق، این توضیح عبارت مرحوم شهید ثانی دیگه میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.